رسم بندگی.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن اتلو الا ايات للحب.
توحيدك قد اخلا قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن اتلو الا ايات للحب.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
انشاءالله در پناه حضرت حق سالم و تندرست باشید و عاقبت همه شما به خیر. در خدمت شما هستیم. به سوالات اعتقادی شما عزیزان میپردازیم و پاسخ اونها رو از زبان کارشناس محترم میشنویم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد محمدی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. باز سلامتی و طول عمر برای همه دوستان دارم. ان شاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
ان شاءالله. خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم راه های ارتباطی رو 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 دو خط ارتباطی ماست و سامانه پیام کوتاه ما 30553. برنامه رو در دو بخش تقدیم شما علاقمندان میکنیم. در بخش نخست بحث معاد رو ادامه میدیم و بعد هم به سوالات شما عزیزان خواهیم پرداخت. به استقبال بخش نخست میریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در بخش نخست درباره معاد گفتگو می کردیم، به بحث درباره عالم برزخ پرداختیم و نکاتی درباره عالم برزخ مطرح شد. بحثی که قرار شد در برنامه امروز پی بگیریم که چرا در روایات اهل بیت علیهم السلام به یاد مرگ و یاد کردن از اموات سفارش شده، چرا زیارت اهل قبور و بودن به یاد مردگان مهم شمرده شده و این کار چه آثاری داره، چه اهمیتی داره که اینقدر اهل بیت بهش سفارش کردن. در خدمت شما هستیم جناب استاد محمد.
بله، عرض کنم که حالا اهمیت یاد مرگ، با توجه به اینکه یاد مرگ و مردگان این آثار تربیتی رو، آثار تربیت فراوانی برای زنده ها داره، هم برای مرده ها فواید زیادی داره، در فرهنگ اسلامی هم نسبت به این مطلب خیلی سفارش فراوان شده. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن این حدیث رو نسبه شرعی نقل کرده، صفحه 57، که یاد مرگ شهوات نفس را میمیراند و غفلت را از بین میبره، دل انسان را به وعده‌های خداوند قوت میبخشه، طبع انسان را نرم و رقیق میکنه، اون نشانه ها و پرچم های هوا را در هم میشکنه، آتش حس را خاموش میکنه و دنیا را در نظر انسان کوچک و حقیر جلوه میده. این 8 فایده مهم رو امام در اینجا بر یاد مرگ مترتب دونستن. همین معنی سخن چی از پیامبر نقل شده که فرمودن یک ساعت فکر کردن بهتر از یک سال عبادته. در همین ادامه فرمایش امام صادق داره که مفهوم سخن پیامبر که فرمودن یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت بهتره، همینه که انسان بیاد مرگ باشه که یاد مرگ این آثار رو داره، پس ارزشش از یک سال عبادت بیشتر. از طرفی هم باز به یاد اموات بودن و زیارت اونها برای خودشون هم خیلی مفیده، تا جایی که خداوند پیامبر فرماید که سوره مرشد توبه آیه 84، هرگز برای که از آنان نماز مگذار، بر سر قبرش نایست، چون اینها به خدا و رسولش کافر شدن و در حال فسق و گناهکاری مردن. یعنی زیارت قبرشون انقدر مهمه که اگه پیامبر بخواد اینها رو بره رو قبرشون بایسته، عذاب از اینها برداشته میشه. ولی زمان فرماید که شما این منافقین و کفار رو سر قبرشون نرو،
برای اینکه این مزیت شامل حالشون نشه.
خب حالا در این باره من فکر کنم که بیشتر فردا صحبت بکنیم، چه این بحث رو جنبندیش کنیم، که خلاصش این شد که این بیاد اموات بودن هم برای زنده ها فایده های فراوان داره که انشاءالله جنبندی خواهیم کرد فردا، هم برای مرده ها فایده های فراوان داره که انشاءالله فردا هر دو گروه رو جنبندی خواهیم کرد که دوستان ببینن که هم برای زنده ها آثار، یکی شاله آثار تربیتی است، آثار دیگه هم داره، بسیار. هم برای متوفاها.
بسیار خوب، همچنان در خدمت شما گرامیان خواهیم بود.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
راه ارتباطی رو فراموش نکنید شنوندگان گرامی. اگر مایل هستید سوالات اعتقادی خودتون رو با ما در میان بگذارید، دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف در اختیار شماست، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025، و همچنین سامانه پیام کوتاه ما با شماره 30553 که میتونید از این طریق مطالبتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما بفرستید. در خدمت یک از شنوندگان گرامی هستیم، خدمتتون عرض ادب دارم. سلام علیکم.
سلام، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم، وقت شما بخیر.
سلامت باشین، قربان شما. سید مهدی امامی هستم از ویلا شهر نجف آباد.
آقای امامی عزیز، در خدمت شما هستیم، سوالتون رو بفرمایید.
درباره داعش سوال داشتم و همین گروهای تکفیری. اینا دارن حالا به گفته خودشون دارن مثلا شعائر اسلامی رو برقرار میکنن. مثلا یکی که دزدی کنه اونجا، اونا حرفشون اینه که باید مثلا دستش قطع بشه. اصلا کلا حکم اسلام باید اجرا بشه. حرفشون اینه. بعد از یه طرفم دارن با ما مبارزه میکنن. اگه ما مسلمونیم، پس چرا با ما مبارزه میکنن و ما داریم با اونا مبارزه میکنیم؟ اگه اونا مسلمونن، پس چجوریه؟ مثلا کی حق میگه، کی ناحق میگه؟ این خیلی واسم سوال پیش اومده بود، اگه لطف کنید.
پاسخ جناب استاد محمدی رو به تحلیلی که درباره اینجور رفتارهای این گروهای تکفیری دارن خواهیم شنید، بعدم استفاده خواهم کرد. شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.
یاری. بفرمایید جناب استاد.
چند مطلب رو باید بهش توجه بکنیم. یک مطلبی وقت انسان ادعایی میکنه، اما ادعا به هر حال باید قابل اثبات باشه.
بله.
من در ادعا بگم که مسلمانم ولی نه باورهام باورهای اسلامی باشه، نه اخلاقم اخلاق اسلام باشه، نه اعمالم اعمال اسلام باشه، خب میگم بشه رشون میگم من مسلمانم، باورهات که خلاف آموزهای اسلامه.
بله.
مسلمان ها را کافر میدونی، کشتن مسلمان ها واجب میدونی، همه اینها خلاف اسلامه دیگه. اخلاقت هم که اسلام دین رحمت است، دین لطف، دین مهربانی است و همش بکش بکش و سوزوندن و نمیدونم این خشونت و این بدخلاقی و این قساوت قلب کجاش به اسلام شبیه؟
این ترورهای دست جمعی و
ترورهای دست جمعی و اینا. مرتبه دوم این که اینها اگر همین حرفو فردای قیامت بگن، خدایا ما می‌خواستیم اسلام رو اجرا بکنیم، خدا ازشون می‌پرسه خب منظورشون از اسلام چیه؟ حجتی که من برای شما قرار داده بودم و با اون حجت هم الان با شما احتجاج می‌کنم چی بوده؟ خداوند دو تا حجت داره، یه حجت عقل انسانه. و از این داعش میپرسه که عقل تو چی میگفت؟ عقل تو میگفت که کشتن این زن و بچه باعث پیشرفت اسلام میشه یا این کارها آبروی اسلام رو میبره؟ عقل تو میگفت اینا گناه کردن یا میگفت اینا بیگناهن؟ عقل تو میگفت خدای مهربان میخواد یه بنده هاش اینگونه بیگناه لتوپار بشن یا خدا حتی راضی به قتل یک نفر از این بنده ها هم نبود؟ و حقیقت اینه که هم باورهاشون خلاف عقله، هم رفتارشون خلاف عقله. هیچ کدام رو عقل تایید نمی‌کنه و این گونه محکوم میشن. خدا میگه خیلی خوب، حجت دومی که من برای شما قرار داده بودم قرآن بود و سنت پیغمبرتون. شما بگید ببینم که کجای قرآن داره که شما انسان‌های بیگناه رو بکشید؟ عکسش رو داره که فقط یک نفر رو بکشه همه مردم رو کشته. این بچه‌ای که پدر مادرش مؤمنن، من مسلمانم، شما حق ندارید نامسلمان نیستی. اینا که ادعا میکنن که ما مسلمانیم دیگه، شما این مؤمنین و مسلمان‌ها رو با چه جرمی کشتید؟ سگه ها رو کسی حق نداره مصلحش کنه. شما این آدم ها رو فرض کنید مسلمان هم نیستن، فرض کنید کافر حربی هم هستن، کی پیامبر مصلح کرده؟ کیو پیامبر مصلح کرده؟ یک مورد هم شما پیدا نخواهید کرد در تاریخ. خداوند با این دلائل با اینها احتجاج خواهد کرد و اینها رو محکوم خواهد کرد و اینها پاسخی برای خدا نمیتونن داشته باشن. این هم یک مطلب که خلاصه این که حجت وجود داره اینجا بر علیهشون. مطلب بعد این که غیر خودشون همه رو کافر میدونن.
درست.
خب بر چه اساسی باید گفت کفر؟ اگر ما تابع قرآنیم، خب قرآن میگه اگر کسی شهادتین گفت مسلمانه. همین که به زبان گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شما بیاید ببینید که آیا شیعیان شهادتین رو میگن یا نمیگن؟ اذانشون پخش میشه از همه رادیو، تو نمازشون اذان میگن، اقامه میگن، شهادتین میگن یا نمیگن؟ پس مسلمانن. اونها بدون دلیل منطقی، نه عقلی، نه شرعی، نه قرآنی، نه روایی، دارن ادعای مسلمان‌ها رو کافر میدونن. باز تاکید میکنم فقط شیعه ها نیستن، دیگران هم کافر میدونن و این در واقع خلاف قرآن و روایت و این کارشون تکفیر مسلمان ها از بزرگترین گناهان و بدترین گناهان است که اینها انجام میدن. اما ما چرا با اینها مبارزه میکنیم؟ ما با اینها مبارزه نمیکنیم، ما دفاع میکنیم. اینا اگر با حرم اهل بیت کار نداشتن، اگر مسلمان ها رو نمیکشتن و اگر حتی برای ماها خطر ایجاد نمیکردن، تا مرزهای ما داشتن میامدن. شیعه داره از خودش دفاع میکنه، نه اینکه بخواد حمله کنه به اینها. اگه اینها دست به قتل و غارت و دست به کشتار نمیزدن، کسی باشون کار نداشت، اگر فقط در حد همون اعتقاد بودن. ولی اینکه در حد اعتقاداتشون همه مسلمان هم کافر میپنداشتن، خب باشه، کسی باشون کار نداشت. الان جنگ در واقع جنگ دفاعی است. اینا حرم های اهل بیت رو ویران میکنن، بدن صحابه پیامبر رو از قبر آوردن بیرون، معلوم نیست کجا بودن. حاجر بن عدی بدنم سالم بود بعد از 1400 سال. اگه اینها دستشون برسه، نظرشون قبر پیامبرم باید خراب بشه. حمله کردن به مقدسات اسلام، اینها چیزهایی است که باید ازش دفاع کرد و ما هم دفاع میکنیم. مطلب بعد این که توجه دوستان عزیز که شما یک توجه دو تا چهار تا کنید، ببینید که کاریش اینها انجام میدن در منطقه ما به نفع مسلمان هاست یا به نفع آمریکا و اسرائیل. ما بگذاریم از این که اصلا خود آمریکا اینا رو ساخته و داره ساپورت میکنه، داره هدایت میکنه و سرنخش دست اوناست. نه، همه را کنار بذاریم. اینو که میشه پرسید دیگه، این جریان به نفع اسلام است یا به نفع دشمنان اسلام؟ این سوال شما از هر انسان منصفی بپرسید. خواهند گفت که طبیعی است که به ضرر اسلامه. لطمه که اینها به اسلام میزنن خیلی شدیدتر از لطماتی که صلیبیون در اون دو قرن جنگیدن با مسلمان ها لطمه زدن. اونا آدم ها رو کشتن، خب معلوم بود صلیبی بودن، مسلمان ها دفاع کردن، آخرم از خودشون دفاع کردن، هرچند بعضی از شهرهای اسلامی اونها نابود کردن. لطمه که اینها به عنوان مسلمان به اسلام میزنن، این خیلی خسارت بارتر است از دو قرن جنگیدن مسیحیان صلیبی بر علیه اسلام و لطماتی اونها وارد کردن.
خب تشکر میکنم از شما جناب استاد محمدی. شنوندگان گرامی، به سوالات شما عزیزان خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.
رسم بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329 10 553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی.
یه پیامک داریم از خلخال، شنوندهی به نام نجفی در پیامکشون این سوال رو مطرح کردن: مؤمن به چه کسی گفته می شود؟ آیا هر کسی که شیعه هست مؤمن محسوب می شود؟ شیعه‌ای که بعضی از دستورهای اسلام رو به جا می آورد و بعضی رو انجام نمی دهد چطور؟ و کسانی که اسمن شیعه هستند ولی به هیچ چیزی تقید ندارن چطور و عاقبت اینها چه خواهد شد؟
چند نکته باید مطرح بشه. نکته اول این که مؤمن، چنانچه امیرالمومنین تعریف کردن، اینه که سه رکن باید داشته باشه: الایمان و عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان.
بله،
مؤمن کسیست که قلبا خدا پیامبر رو باور داره، زبانا شهادت میده، عملا هم التزام عملی داره بر این باورها. این معنای مؤمنه، ایمان کامل اینه. و چون پیروان اهل بیت علیهم السلام کاملترین باور از این حیث دارن، هرچی پیامبر گفته رو گوش کردن. پیامبر فرموده بعد از من علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام جانشین من باشه، قبول کردن. آنچه پیامبر فرموده، آنچه خدا گفته، همه رو هم زبانن اقرار میکنن، شهادت میدن به ولایت علی بن ابی طالب، هم قلبن باور دارن. پس ایمان کامل، مؤمن کامل یعنی پیرو اهل بیت علیهم السلام.
بله،
از این حیث بله، مؤمن مساوی است با شیعه و شیعه مساوی است با مؤمن. مطلب دوم این که آیا این امور مثل همین تشیع یا اسلام اینها فقط اسمی و شناسنامه‌ای و اعتباری و قراردادیه یا حقیقیه؟ پاسخ اینه که حقیقیه. انسان واقعا باور نداشته باشه، تو شناسنامه‌ش هم نوشته باشه، به زبانم بگه، فایده نداره. حتما باید این باور هم به زبان گفته بشه هم در قلب وجود داشته باشه.
درست.
و یعنی ایمان نیست. نکته سوم این که این التزام عملی که ما گفتیم اگه نباشه چی؟ به زبان شهادتین رو میگه، حتی شهادت به امامت ائمه علیهم السلام رو هم میگه، ولی عملا هیچ کدام از آموزه‌های اهل بیت عمل نمی‌کنه. این میشه مؤمن فاسق. این فرض خیلی بعیدیه ها. کسی بخواد واقعا ایمان داشته باشه ولی به هیچ کدام از این مقتضای ایمانش عمل نکنه، فرض تقریبا محاله. اما حالا بر فرض اینکه باشه،
بله،
انسان میدونه که این مثلا لیوان سم مهلکه، باور دارد، به زبان هم میگه این لیوان سم مهلکه است، در این حال بخوره، این تقریبا محاله. ولی حالا فرض کنیم که باشه، به این شخص میگن مؤمن فاسق. فرض کنیم که ایشون واقعا راست میگه، ایمان داره به زبان و به دل، گناهان فراوان انجام داده، با همین حالم از دنیا رفته. این سرانجام اهل بهشت خواهد شد، اما کی؟ زمانی که همه این گناهان پاک بشه. یعنی این شخص چه بسا تلخترین سکرات موت داشته باشه و در عالم برزخ تو جهنم باشه، یعنی فشار قبر و عذاب قبر اون همه هست، تو جهنم برزخ هم خواهد بود. در قیامت هم که محشور میشه، 50,000 سال تو قیامت گرفتار عذاب و سختی قیامته تا به حساب ها رسیدگی بشه. آخرش تازه دستور داده میشه این شخص بره جهنم. تو جهنم ممکنه تا 300,000 سال بعد از قیامت تو جهنم بمانه. وقت بعد از این ممکنه شفاعت شامل حالش بشه یا مثلا به شکلی دیگه از جهنم نجات پیدا کنه. تا گناهانی که انجام داده با توبه، با شفاعت، با تصفیه و سوختن پاک نشه، بهش خبری نیست. بنابراین بله، ممکنه این شخص اگر با ایمان از دنیا بره، بعضی از گناهان ایمان از انسان میگیرن.
بله.
آخر عمر انسان کفر میگه، یعنی گناه باعث کفرگوییش میشه. اگر با ایمان از دنیا بره، بله، سرانجام اهل نجات خواهد بود.
از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود. راه ارتباطی رو یادآوری میکنم خدمتون، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025. این دو شماره در اختیار شماست و سامانه پیام کوتاه ما با شماره 30553.
سوال می‌خواستم از کارشناس
بندگی.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
رسم بندگی.
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
با توجه به وعده‌هایی که تو قرآن برای مردانی داده که وارد بهشت میشن، مثلا حالا حوری یا سایر وعده‌ها، در بهشت چه امتیازاتی برای زن‌ها در نظر گرفته شده؟ خواستم که این آقای محمدی برای ما توضیح بدن که امتیازات یک زنی که وارد بهش میشه چیه؟ آیا اون وعده هایی که داده شده فقط مختص مردانه؟ چون مثلا صحبت از حوری بهشتی میشه و اینها. رضایی هستم از تهران.
بله. جناب استاد محمدی، آیا وعده هایی که در قرآن کریم برای اهل بهشت آمده مخصوص مردانه؟
نه خیر. آنچه که امتیاز انسان رو رقم میزنه تقواست.
بله.
حالا چه مرد باشه چه زن، تمام لذت هایی که برای آقایون هست، چه لذت های مادی چه لذت های معنوی، دقیقا برای خانم هم هست. و تمام نعمت هایی که برای خانم ها هست، چه نعمت های مادی و جسمانی چه نعمت های معنوی و روحانی، عیناً برای آقایون هم هست.
بسیار سپاسگزارم از شما. شنوندگان گرامی رادیو معارف، اگر علاقمند هستید سوالات اعتقادی خودتون رو با این برنامه در میون بگذارید، دو شماره تلفن روابط عمومی رو به خاطر بسپارید، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 در اختیار شماست. میزبان یکی از شنوندگان گرامی این برنامه هستیم.
از استاد بپرسیم آیا جن میتواند به انسان آسیب فیزیکی بزند و اینکه کیفیت زندگی جن چگونه است؟ و ماها که بالاخره من یه سری کلیپ توی این اینترنت اینا دیدم، بالاخره عکس ها و تصاویر اینا، چه موقع توی این تنهایی تاریکی باور کنید که یه جور شده یه خوف ترس و اینجور چیزا افتاده تو جونمون، با این ما چه کار کنیم؟ سلیمانی هستم از تهران.
جناب استاد، قبل از اینکه پاسخ بفرمایید من عرض کنم که سوال درباره جن در بین پیامک‌های ما هم هست. از جمله شنوندهی که از قوم اسمشون ننوشتن، فقط گفتن از قوم پیامک فرستادن، گفتن که آیا در میان جن هم مثل انسان مسیحی و یهودی و سنی و شیعه و این گونه تقسیم بندی های اعتقادی وجود داره یا نه، و اینکه آیا ممکنه بعضی از جن ها از انسان ها بهتر باشن، اگه اینطور باشه باید خلیفت الله در بینشون از خودشون باشه. یه توضیح درباره به هر حال جن و اینا بفرمایید و این سوالات هم در ذهن پاسخ داده بشه.
جن در واقع یکی از مخلوقات خداست که از بعضی از جهات شبیه انسانه.
بله.
مثل انسان اختیار داره، مثل انسان نر و ماده داره، تکثیر نسل داره، مکلف به تکالیف الهی است. به پیامبران اولوالعزم الهی باید ایمان می آوردن و ایمان آوردن. بهشت و جهنم دارن، مادی هن. جنس اولیشون از آتشه که البته جنس انسان از خاک.
بله.
از لحاظ روحی و استعدادهای معنوی نوع انسان از اونها بالاتره، گرچه بعضی از افراد جن ممکنه که از خیلی از افراد انسان مقامشون بالاتر باشه و از لحاظ روحی هم بالاتر باشن، اما نوع انسان از لحاظ معنوی و روحی و روانی بالاتره، گرچه از لحاظ جسمی جنها از انسان از خودم چه سریع‌تر و قوی‌تر و مقاومتر گفته میشه. میانگین عمرشون حدود 1000 ساله، در حالی که میانگین عمر انسان ها مثلا 60-70 سال. از همینجا برمیاد که با وجود انسان جن نمیتواند خلیفه خدا باشد، چون خلیفه خدا باید اون خصوصیات روحی و معنویش به خدا نزدیکتر باشه. آیا جن میتونه به انسان ضرر بزنه؟ خب بله، چون که انسان به انسان میتونه ضرر بزنه و انسان میتونه به جن ضرر بزنه، اونها هم میتونن ضرر بزنن. بعضی از حیوانات میتونن به انسان ضرر بزنن، مثلا گاو انسان شاخ بزنه. جن هم به همین شکل میتونه انسان رو حتی از لحاظ جسمی هم اذیت کنه.
بله.
چنانکه انسان هم میتونه جن اذیت بکنه. از قرآن برمیاد که جن بعضیشون مؤمنن بعضیشون کافرن، بر حسب نقطه‌ای که ساکن هستن میتونه بعضی از جن هنوز مسیحی باقی مونده باشن، امکانش هست. گفته میشه که مؤمنینشون همه پیرو اهل بیت علیهم السلام هستن، که ما حالا برای این مطلب سند
قطعی نداره.
قطعی نداره.
اجمالا تفاوت اعتقادی دارن.
دارن بله، با هم تفاوت دارن.
بله. اما که حالا همه فرقایی که در بین انسان‌ها هست در بینون هم باشه نه، و اینا این اثبات نشد.
نه، این اثبات نشد. اما این که فرمودن این که حالا اینها مزاحم انسان میشن یا کهش میفرمون من میترسم شب تاریک میترسم، اینها چند تا نکته رو عرض میکنم. اول این که خود همین فکر و این اندیشه خودش بزرگترین منشأ ترسه. با فکر میشه انسان در تنهایی جن خلق کنه، با تلقین
بله.
با چشمم ببیندش، کتکش بزنه، آثار ضرباتش هم رو بدنش بمونه، در حالی که اصلا جنی نبوده. یعنی تلقین این قدرت داره که حتی بر جسم انسان اثر بذاره. پس گام اول اینه که ما این تلقین ها رو دور بریزیم. مطلب دوم این که جن هم تو گفتیم دو دسته میشن، جن کافر و جن مؤمن. جن مؤمن هیچ علاقه به این که بخواد با انسان ارتباط داشته باشه و بخواد با انسان هشت و نشت داشته باشه هیچ علاقه نداره. ولی گاهی ممکنه که ائمه یا افرادی ازشون مأموریت هایی میخواستن انجام میدادن، اما اینکه بخوام با انسان های معمولی ارتباط داشته باشن هیچ علاقه به این کار ندارن.
درست.
بله، جن شیطان و جن کافر علاقه داره، هم سر به سر انسان بذاره، هم گمراهش کنه، هم اذیتش کنه. پس این که انسان بخواد تو این راه وارد بشه، یقین باید بدونه که اون جنی که باشه ارتباط برقرار میکنه جن مؤمن نیست.
بله.
برای دفعشون هم بهترین ذکر، بهترین راه ذکر است. ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بهترین ذکری است که برای دفع شیاطین جن میشه ازش استفاده کرد. البته خود بسم الله که حالا ما گفتیم همراه ذکر لا حول هم باشه بهتره، یا آیه الکرسی یا قرآن همراه نگه داشتن و چیز از این قبیل، که حالا من این ظاهرا قبلا گفته بودم خدمت دوستان، دیگه بیشتر از این جلو نمیرم. تا همین حد عرض کردیم که با ذکر هم انسان خودش آرام میشه، هم شیاطین جن دفع میشن.
بله. این اشاره فهمید به آیه قرآن، آیه که میفرماید افرادی از انسان پناه میبرن به افرادی از جن، یعنی چی؟ یعنی همون ارتباطی که فرمودید،
همین که از جن میخوان که مثلا فرض کن
کاری براشون انجام بده،
مشکلشون حل کنه، بیمارشون شفا بده، براشون پول بیاره مثلا چیزا.
خب پناه بر خدا. تشکر میکنم از شما جناب استاد محمدی.
پاسخ به پرسش های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای بهرامی.
خیلی متشکرم، وقت شما بخیر.
سلامت باشید. من بهروز پور از شوشتر تماس میگیرم.
آقای بهروز پور از شوشتر.
بله.
زنده باشید انشالله. بفرمایید آقای بهروز پور.
یه سال اعتقادی داشتم.
بله.
راجع به اینکه خداوند نیازی به نماز روزه ما نداره.
بله.
و اجباری هم نداره که ما بکنیم، چون گفته در قرآن لا اکراه فی الدین.
بله.
اینه میخواستم سوال کنم که تاثیر ما عقوبت میشیم، مثلا باید بریم جهنم، حالا کسی مثلا فرض کن نماز نخونه، اعتقاد به خدا داشته باشه ولی نمازش رو نخونه مثلا یا نگیره، میخواست بگیره چه باید عقوبت بشه؟
بله، خدا که نیاز نداره، اجبارم نفرموده، پس چرا این عقوبت رو قرار داده؟ خب آیه بروزپور از طریق رادیو پاسخ استاد محمدی رو بشنوید. خدا نگهدار شما. بفرمایید استاد.
خدا مهربانه و نمیخواد بندهاش گرفتار بشن. یه پزشک شما در نظر بگیرید، با تأکید به بیمارش میگه که حتما این دارو رو باید مصرف کنید، این ویتامین رو باید حتما مصرف کنید، اگه مصرف نکنید بیمار خواهید شد، دچار مشکلات فراوان خواهید شد، حتی ممکنه بمیرید. اینجا پزشک به اون دارو نیاز داره یا بیمار نیاز داره؟ پزشک نیاز نداره، اما با تأکید تمام
پزشک فقط هدایت میکنه، راهنمایی میکنه،
میگه اگر این دارو مصرف نکنید چنین خواهد شد، چنان خواهد شد.
بله،
خدا هم مثل یک پزشک مهربان، پدر مهربان. خب پدر و مادر بچه‌هاشون رو چقدر اصرار میکنن درس بخون، چنین باشه نم باشه، اونا برای پدر و مادر نخیر، برای خود بچه هست. اگر درس نخوانی چنین خواهی شد. این که خداوند در قرآن در روایات اینقدر تاکید کرده که شما نماز بخونید، روزه بگیرید، چون نماز و روزه منزله تغذیه معنوی انسان هست، به منزله ویتامین هایی است که روح انسان نیاز داره. اگر این ویتامین ها به روح انسان نرسه، روح انسان بیمار میشه، روح انسان ضعیف میشه، روح انسان جهنمی میشه. و خدا چون دوست داره بنده رو، نمیخواد که روح این بنده ضعیف و جهنمی بشه. اما برای خودش نخه، برای خدا فرقی نمیکنه که حالا ما نماز بخونیم یا نخونیم، چون که برای پزشک فرق نمیکنه شما دارو رو مصرف بکنی یا مصرف نکنی. خدا چون مهربانه میگه شما نماز بخونید، روزه بگیرید. اگر نماز نخونید، روزه نگیرید، به این مقام نمیرسید.
بله.
این بیماری های روحی و روانی بر شما وارد خواهد شد و شما بیمار خواهید شد، نابود خواهید شد.
بیماری معنوی در واقع.
بله، خبر میده خداوند متعال.
درست.
اون عذابی هم که گفتی اینجوری نیست که عذاب قرار دادی باشه، بگه چون شما به حرف من گوش نکردید، نماز منو نخوندید، حالا منم شما رو میرم تو جهنم، اونجا 40 سال نگه میدارم مثلا.
درست.
نتیجه نماز نخوندن میشه بیماری. خدا همینو خبر داده. ما خیال میکنیم که اینها امر قراردادیه، خدا قرارداد کرده که هر کس نماز خون ببرش تو بهشت و چنین چنان کن، هر کس نماز نخون به شکل اعتباری و قراردادی ببرنش جهنم اونجا اذیتش کنن. این خب برای خدا که فایده نداشت این نماز خوندن ما، پس این عذاب کردن چیه؟ پس این عذاب کردن که چیزی جز نماز نخوندن چیز دیگه که نیست. خود نماز نخوندن میشه این عذاب، میشه این عقوبت، میشه این بیماری روحی که انسان به خاطر ترک نماز دوچارش.
بله، خب تشکر میکنم جناب استاد محمدی. راه ارتباطی رو یادآوری میکنم خدمت شما، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، این دو شماره در اختیار شماست. و سامانه پیام کوتاه ما هم با شماره 30553. خداوند یارتان.
ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، داروی بیماریش مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت است پیشه که آموخته، آمد و آورد باز از سر کویش کلی بال و پر ریخته، جان و دل سوخته، ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
صبحتون بخیر مردم عزیز و دوست داشتنی. برنامه رسم بندگی رو شنیدید که با هدف پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی شما شنوندگان محترم آماده پخش شده بود. انشالله که شنیده باشید و مورد استفادهتون هم قرار گرفته باشید. لطفاً اگه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید حتما ما رو در جریان قرار بدید. ما منتظر، مشتاق و لحظه شماریم که شما عزیزان این رو به ما بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی.